سالهایی بود که همه میدونن و شما هم میدونید و ما هم میدونیم و تقریبا همه جا رواج داره، ولی مقدار زیادی هم مسائلی است که کاملا فکر و تازه است. و برای خود ما هم که دستن در کار این مطالب هستیم تازگی داشت و تازگی داره و به تدریج البته در برنامه میاریم تا شما هم بشنوید.
آنچه شنیدید بخشی از برنامه رادیویی فرهنگ مردم بود که ابوالقاسم انجوی شیرازی با نام نجوا تهیه کننده و اجرا کننده آن بود. شرح حال انجوی را از زبان خانم میهن صداقت پیشه نوه خواهری استاد می شنویم.
زبان استاد ابوالقاسم انجوی در سال 1300 خورشید از شیراز به دنیا آمد. 6 سالش بود که همراه خانواده به تهران اومد و تحصیلات خود را تا دانشکده حقوق دنبال کرد و سپس باعث شد که به سوئیس بره و در دانشگاه ژنو دنباله مطالعات خودش رو ادامه بده. در سال در تهران علاوه بر تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی از حوزه درسی استادانی مانند سید کاظم عصار، وحید دستگردی، ملک شعرای بهار و جلال همایی بهرههایی بسیار بود. 18 سالش بود که با نویسنده بزرگ ایران صادق هدایت آشنا شد و این آشنایی باعث این شد که به دوستی صمیمانه مبدل بشود. از سال 1340 برنامه رادیویی به نام فرهنگ مردم را اندازی کرد که این گنجینه از این را هدیه کرد به مردم کشورش. انجوی در فولکلور ایران و ادب رسمی محققی ارزشمند بود. آثار و تألیفات وی را میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. بخش اول تألیفات و تحقیقات در ادب رسمی بود. بخش دوم تألیفات و تحقیقات و جمع‌آوری در فولکلور ایران.
نام ابوالقاسم انجوی شیرازی با فرهنگ مردم عجین است. با آنکه او فارغ التحصیل رشته حقوق در ایران و در ژنو بود، اما به ادب و فرهنگ ایران عشقی فراوان می‌ورزید. تحقیقات و آثار ابوالقاسم انجوی شیرازی را در 3 گروه کلی می‌توان تقسیم بندی کرد. تحقیقات او در زمینه گردآوری فرهنگ مردم، حافظ شناسی و حافظ پژوهی و شاهنامه شناسی. آشنایی و دوستی بسیار نزدیک ابوالقاسم انجوی شیرازی با صادق هدایت او را به فولکلور ایران و تحقیق در آن علاقمند کرد که سرانجام به ایجاد مرکز فرهنگ مردم در رادیو ایران منجر شد. انجوی با نام مستعار نجوا برنامه فرهنگ مردم را در رادیو تهیه و اجرا می کرد و در آن از مردم سراسر ایران می خواست که متلها و مثلها و آداب و رسوم و جشنها و معتقدات و قصه های شهرها و مناطق خود را گردآوری کنند و برای او بفرستند که حاصل آن گنجینه گرانبهایی از اسناد چاپ شده و اکثراً چاپ نشده است. آقای نواب صفا، شاعر و غزل سرای سرشناس که از دوستان و همکاران قدیمی او از دوران رادیو است، در این باره می گوید:
مرحوم انجوی در سال 1342 که من به گیلان رفته بودم با رادیو همکاری هایی داشت، از جمله یک راهنمایی برای جمع‌آوری فولکلور مرحوم صادق هدایت تهیه کرده بود که دوستی که این دو با هم دیگه داشتن در اختیار آقای انجوی قرار گرفته بود و این راهنما در اون تاریخ به گیلان فرستاده شد. من از ایشان تقاضا کردم و در گیلان همین برنامه رو به نام مردم گیل و سرزمین گیلان با کمک آقای انجوی ما دایر کردیم. از سال تصور میکنم 1343 و 44 به بعد ایشان مستقلن در رادیو ایران برنامه ای رو به نام فرهنگ و مردم بر عهده گرفتند که فوق العاده برنامه ارزشمندی بود و ملت ایران هم واقعا صمیمانه با ایشان همکاری میکرد. به نام نجوا در این برنامه شرکت داشتند و سالها ادامه داشت تا سال 50 که سازمان ملی رادیو تلویزیون ملی ایران تشکیل شد. آقای انجوی امکانات بیشتری در اختیارشون قرار گرفت و سازمان فرهنگ و مردم رو تأسیس کردند که در اونجا علاوه بر آثار ادبی و فرهنگی فولکلور ایران، اشیایی هم که مربوط به فرهنگ ایران بود اون سازمان اهدا میشد و در سال 1357 که انقلاب ایران صورت گرفت، آقای انجوی یک گنجینه بسیار پربهایی رو در اختیار سازمان رادیو تلویزیون قرار داده بودند.
و خانم آیدا شاملو که خود در گردآوری و تنظیم و نشر کتاب کوچه با احمد شاملو همکاری داشته و اکنون کار سرپرستی آن را بر عهده دارد، در این باره میگوید:
جناب آقای انجوی زحمت زیادی کشیده بودند سالهای سال روی جمع‌آوری مواد فولکلوریک ایران، به اصطلاح قصه ها، امثال و حکم، جشن و عذاب و معتقدات و این چیزا، و توسط رادیو از مردم ایران خواسته بودن که هر چی در این باره دارن براشون بفرستن. اونجور که من شنیدم سالهای سال این مواد براشون فرستاده میشد و ایشون هم زحمت میکشیدن، اینا رو تنظیم میکردن و چاپ میکردن.
در سال 1358 که مرکز فرهنگ مردم که توسط استاد انجوی در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران پایه‌گذاری شده بود بسته شد، انجوی از نتیجه حدود 20 سال تلاش خود بیش از 400 هزار فیش گرد آورده بود که در آن سال همه را به مردم ایران هدیه کرد و آنها را ملی اعلام کرد. اهمیت و ارزش این مجموعه آنچنان والاست که کسانی که به اهمیت ادب مردم آگاهی دارند نسبت به سرنوشت آن ابراز نگرانی می کنند. خانم آیدا شاملو در این باره می گوید:
بعد از فوت ایشونم من شنیدم که این مواد خام، حالا به هر صورت قصه یا هر چی که بوده، یا کسی برده یا یه جایی بردن که بعد روش کار کنن و به اصطلاح تکمیل بشه، ولی تا امروز که هیچ اثری ازش نیست و من نمیدونم الان کجاست و چه جوریه. این واقعا یه کار با ارزشیه و یکی باید واقعا دل بسوزونه و اینا رو مرتب کنه، تنظیم کنه که در بیاد. حیفه اگه اینا همینجور بمونه، چون خیلی از این قصه ها وقتی که سال خوردگان ما از میان میرن این قصه ها دیگه فراموش میشه، چون جایی که نوشته نشده. و اگر این یادداشت هست و این قصه ها به اصطلاح به قلم در اومده، باید یه ویراستاری بشه و در بیا تیفه، برای اینکه اینو اگر از بین بره مثل اینکه گذشته ما از بین رفته.
اما به این نگرانی و دغدغه خانم آیدا و بسیاری کسان دیگر نظیر او، آقای صداقت پیشه، شوهر نواده خواهری استاد انجوی، این گونه پاسخ میدهد:
مرحوم انجوی شیرازی سال 1339 به دلیل علاقه فراوانی که به فولکلور و فرهنگ عامه ایران داشتن، که اونم به اصطلاح ریشش با آشنایی با صادق هدایت شروع شد، در این سال برنامه رادیویی رو طراحی کردن که هفته یک روز روزای سه‌شنبه از رادیو پخش شد به نام برنامه فرهنگ مردم. در طی این سالها تا سال 1358 مردم از افسانه‌های ایران، قصه ها، مثل ها، ضرب المثل ها و هر آنچه که مربوط به آداب و رسوم و سنن منطقه خودشون بود رو جمع آوری میکردن و برای این مرکز ارسال میکردن که در این مرکز اینها بازخونه میشد، تدوین میشد، ویراستاری میشد و در برنامه های رادیویی در هر هفته که یک بار انجام میشد بخشی از این مطالب به اصطلاح ارائه میشد با ذکر اسامی کسانی که این مطالب رو فرستاده بودن براشون. خود استاد انجوی در این فاصله چند کتاب از این اسناد استخراج کردن که سه جلد قصه های عامیانه بود، کتابی بود با عنوان بازی های نمایشی، کتاب دیگری به نام تمثیل و مثل و دیگری به نام آداب زمستان. سال 1358 با انقلاب در ایران این مرکز بسته شد تا سال 1375 تمام این اسناد و مدارک در یک جایی به اصطلاح زیر زمین مانند نگهداری می شد، در یک وضعیت بسیار نامساعد و بدی اینها قرار گرفته بودند. سال 1375 با کمک آقای دکتر مصطفی مقربی با یکی از مسئولین دولتی تماس گرفته شد. ایشون دستور دادن که این مسئولین دولتی که منظورم هستن معاون اول ریاست جمهوری وقت اون موقع بودن، آقای دکتر حبیبی، ایشون به ریاست صدا و سیما اعلام کردن که این اسناد رو از اون به صلاح وضعیت نجات بدن و بیارن و روشون کار بشه. به هر صورت اسناد رو از اون زیرزمین آوردن بیرون و در مرکزی که دوباره به نام دفتر فرهنگ مردم بود اینها رو اونجا شروع کردن، روشون طبقه بندی کردن، کار کردن و تا به الان که آخرین دیداری که خود من داشتم از این مرکز تمام اینها فایل بندی شده، طبقه بندی شده، کد گذاری شده و تمامشون به کامپیوتر داده شده و به شکل بسیار علمی و منطقی اینها رو همه رو طبقه بندی کردن.
شاهنامه و حکیم طوس، فردوسی نیز از مهمترین نقاط توجه و تحقیقات استاد انجوی بود. به عقیده او
عقیده این ناچیز در مورد خلق شاهنامه به وسیله حکیم فردوسی همونطور که اشاره فرمودید گرفتن اصطلاح از محمود غزنوی و امثال این مردانی حالا میرسیم، بلکه یه مقصد والایی داشته مرد که به اصطلاح امروز برای خودش یه رسالتی قائل بوده، یه تعهدی قائل.
بخشی از سخنان ابوالقاسم انجوی شیرازی بود که در سال 1372 چند ماه قبل از درگذشتش در خانه خود او ضبط شده است. در جلسه پرسش و پاسخی که سردبیران و مدیران مجلات آن روزگار در آن حضور داشتند، مجله آدینه در شماره شهریور سال 1372 یعنی همزمان با ماه درگذشت انجوی شیرازی حاصل این گرد همایی را در مقاله‌ای با نام مردم شناسنامه خود را از شاهنامه می‌گیرند به چاپ رساند. دیوان خواجه شیراز ضلع دیگر مثلث تحقیقات انجوی بود.
در سالهای بین 1329 آقای انجوی مشغول جمع‌آوری دیوان حافظ شدند و دیوان که تشییع انجویه بدون تردید یکی از معتبرترین حافظهایی است که در روزگار ما به چاپ رسیده و به کرات چاپ شده. روزهای سه‌شنبه یک کار بزرگی رو بر عهده گرفته بودند به اتفاق عده‌ای از دوستانشون و اون تصحیح جمعی متن حافظ شیراز بود که تصور میکنم که ناتمام مانده و قطعا دوستان ایشان بعد از این کار رو ادامه خواهند داد.
پس از سخنان استاد نواب صفا درباره حافظ شناسی انجوی به سخنان آقای صداقت پیشه درباره اصحاب سه‌شنبه گوش می دهیم.
هولوش سال 1362 یا 3 بود که استاد انجوی مدت ها بود در فکر این بودن که حافظ جدیدی رو تألیف بکنن و مقابله بکنن با تمام نسخ قدیمی که موجود هستش، که دیگه در واقع حرف آخر رو زده باشن و آخرین و علمی ترین تحقیقی که در مورد حافظ به اصطلاح قرار بشه رو انجام بدن. به همین دلیل هم از چند تن از دوستان خود ایشون درخواست کرد که هفته یک بار در منزل ایشون روزای سه‌شنبه جمع بشن، هر کدوم مسئولیت بخشی از موضوع حافظ رو به عهده بگیرن و تحقیقات خودشون رو در طول هفته انجام بدن و در اون روز معین که در خونه ایشون جمع می شدن تمام این تحقیقات و مطالعات خودشون رو به اصطلاح ارائه می دادن و بحث و بررسی می شد و بالاخره یک مورد، یک کدوم از اون غزل هایی که منطقی تر و درست‌تر و به اصطلاح زبان خواجه شیراز نزدیک‌تر بود رو انتخاب می کردن به عنوان صحیح‌ترین غزل. از دوستان ایشون مرحوم دکتر مصطفی مقربی بودن، آقای دکتر شرف‌الدین خراسانی، آقای اسماعیل سارنی، آقای دکتر مهدی پرهام و آقای ولی‌الله درودیان بودن که به اصطلاح اصحاب سه‌شنبه رو تشکیل میدادن. یک سال قبل از فوت استاد انجوی تقریبا کار مقابله غزلیات حافظ با نسخ قدیمی تموم شده بود و به اصطلاح آماده بود که حالا وارد نوشتن مقدمه و به اصطلاح فهرست بندی های کتاب و در آوردن کشف الابیات و کشف اللغات این کتاب بودن که دیگه متاسفانه با فوت مرحوم انجوی رو مصادف شد و این به اصطلاح قضیه هم تا حدودی خوابید و دیگه فعالیتی صورت نگرفت تا به الان که حالا متأسف این هستیم که انشاءالله اگر بشه طوری بشه که این کتاب بیاد بیرون و مردم بتونن از این کتاب استفاده و بهره کافی و وافی رو برده باشن.
خانه انجوی که در زمان زندگیش محفل دانشمندان و دوستداران ادب و فرهنگ ایران بود، پس از درگذشتش نیز از این سرنوشت بی نصیب نماند.
مرحوم انجوی در سالهای بعد از انقلاب منزلش در واقع محل اجتماع فرهیختگان کشور بود و غالب روزهای جمعه افراد متشخص و علاقمند به ادبیات و فرهنگ در خانه ایشان جمع می شدند و با هم دیگر دیدار داشتند و در این جلسات طبعا مباحث ادبی و فرهنگی مطرح می شد و همون مجالس هم بسیار قابل فیض بود.
آقای صداقت پیشه در این باره مفصل تر می گوید.
صدا و سیمای به اصطلاح جمهوری اسلامی با استشهادیه ای که اصحاب سه‌شنبه، یعنی دوستان او که در روزهای سه‌شنبه در منزل ایشون جمع می شدن که حافظی رو داشتن تألیف می کردن، استشهادیه رو پر کردن و به مسئولین صدا و سیمای رای دادن. مبنی بر این که وصیت خود استاد انجوی این بوده که خونم بشه مرکز فرهنگ مردم، خوشبختانه سازمان صدا و سیما هم این استشهادیه رو مراحل قانونیش رو طی کرد و در حال حاضر به اینجا رسیده شده که دارن این خونه رو خریداری میکنن که بشه مرکز فرهنگ مردم و موزه مردم شناسی و تمام اون اسنادی رو که از سال 1339 تا سال 1358 استاد انجوی جمع آوری کرده بودن رو منتقل کنن تو منزل خود ایشون و اینجا رسماً دفتر فرهنگ مردم کار خودش رو آغاز بکنه.
انجوی علاوه بر تبحر و عشقی که به فرهنگ ایران داشت، از صفات برازنده انسانی که ویژگی این فرهنگ است برخوردار بود.
انجوی مظهر دوستی بود، مظهر صمیمیت بود اثر صداقت بود و مرگش برای تمام دوستانش و بخصوص من که بسیار به همدیگر نزدیک بودیم دردناک بود و جاش همیشه برای من باقی خواهد. بغدان اینجایی برای فرهنگ ایران، برای فولکلور ایران یک ضایعه بود و امیدوارم که همونجور که شاید شنیده باشید خانه او در آینده در اختیار فرهنگ دوستان قرار خواهد گرفت.
گرامی داشته یاد استاد انجوی شیرازی را با غزلی که شاعر دلسوخته در رسای دوست و همکار دیرینش سروده است به پایان میبریم.
در از کنار من انجوی سفر کردی سبک انان چه نسیم سحر گذر کردی. تو را که عشق به فرهنگ بود و مردم بود نهال آرزویت را چه بارور کردی. تمام کوشش تو بهر کسب دانش بود، کجا تلاش پی کسب گیم و زر کردی. پی ترک شدن شعر حافظ شیراز اگرچه رنج کشیدی ولی هنر کردی. در آستانه ملای روم و فردوسی که شامها که نخوابیدی و سحر کردی. چنان کلاغ تو را عمر پایدار نبود، چو بلبل آمدی و عمر مختصر کردی. من و تو هم سفر راه دوستی بودیم، چرا بدون صفا رفتی و سفر کردی.
با بزرگداشت یاد ابوالقاسم انجوی شیرازی و با سپاس از خانم و آقای صداقت پیشه، نواده خواهری او و شوهر ایشان، دکتر نواب صفا، شاعر و ترانه‌سرای ارجمند و خانم آیدا شاملو که در تهیه این برنامه مرا یاری دادند، به زمان پخش آخرین خبرهای ایران و جهان رسیده ایم. خبرها را از بهمن باستانی می شنویم.
در حالی که حملات هوایی آمریکا و بریتانیا امروز نیز کابل و نقاط دیگری در افغانستان را در هم کوبید، اپوزیسیون طالبان اعلام کرد این عملیات برای نابودی خط مقدم جبهه طالبان هنوز کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر در حالی که فرماندهان ارتش آمریکا تأکید می‌کنند که غیر نظامیان در افغانستان هدف عملیات نیستند، گزارش‌های حملات هم امروز از کشته شدن عده‌ای غیر نظامی دیگر حکایت دارد. همچنین مسئولان صلیب سرخ بین‌المللی می‌گویند یکی از انبارهای این سازمان در کابل امروز هدف حملات هوایی قرار گرفته است. ملا محمد عمر رهبر طالبان امروز مسلمانان در کشورهای جهان را فرا خواند تا در طول 3 روز آینده علیه آمریکا و به طرفداری از طالبان تظاهرات برپا کنند. ملا عمر گفت تروریست‌ها آمریکا، روسیه، هند و اسرائیلند که دشمن اسلامند. همزمان نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند که در جریان نبردهای سنگین با نیروهای طالبان در نزدیکی مزار شریف در شمال افغانستان مجبور به عقب نشینی شدند. یک مقام نیروهای متحد مخالف طالبان در اطراف کابل به اسارت طالبان درآمد و اعدام شد. عبدالحق از فرماندهان سرشناس اپوزیسیون طالبان شب گذشته به همراه 4 تن دیگر به اسارت طالبان درآمد. یک منبع خبری طالبان امروز از اعدام عبدالحق توسط طالبان در حوالی کابل خبر داد و گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا با پرواز در منطقه بازداشت عبدالحق کوشیدند تا او را نجات دهند اما موفق نشدند. بریتانیا برای عملیات جنگ زمینی در افغانستان نیروی ویژه کماندو می‌فرستد. آدم اینگرام معاون وزارت دفاع بریتانیا امروز در مجلس نمایندگان این کشور در این زمینه گفت 200 کماندو در یک ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس آماده شرکت در جنگ زمینی در افغانستان خواهند بود و 400 کماندوی دیگر در انگلستان به عنوان نیروی ذخیره کماندوها در محل آماده پشتیبانی از عملیات آنان خواهند شد. به گفته معاون وزارت دفاع بریتانیا این افراد هفته آینده بعد از بازگشت از عمان به این ماموریت اعزام می‌شوند. همکنون مانور سنگین سه هفته‌ای بریتانیا و عمان در منطقه دریای عمان جریان دارد. 40,000 پاکستانی امروز در کراچی علیه حمله نظامی به افغانستان دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات مانند راهپیمایی روزهای پیشین در پاکستان شعارهای ضد آمریکایی تکرار و مترسک جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به آتش کشیده شد. این راهپیمایی را تشکیلاتی از سازمانهای اسلامی بعضاً افراطی پاکستان با نام شورای دفاع از افغانستان برگزار کرد. تظاهرات مشابهی نیز در شهر کویته پاکستان نزدیک مرز ایران با حضور 10,000 نفر برگزار شد. سخنگوی سازمان ملل در اسلام آباد میگوید طالبان بار دیگر به دفاتر سازمان ملل حمله کردند و وسایل و خودروها و رادیوهای متعلق به این دفاتر را با خود بردند. به گفته این سخنگوی سازمان ملل این اقدام طالبان در حوالی قندهار در جنوب افغانستان صورت گرفته است. سنای آمریکا امروز درخواست کاخ سفید مبنی بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری آذربایجان را تصویب کرد. لغو این تحریم‌ها به عنوان پاسخی به همکاری جمهوری آذربایجان با آمریکا در جنگ با تروریسم صورت گرفته است. با آلوده شدن یک مأمور پست وزارت خارجه آمریکا به باکتری سیاه زخم، عده مبتلایان به این باکتری تا یه سه هفته گذشته در آمریکا به 13 تن رسید. 7 تن از این 13 تن به طرز خطرناک یعنی از راه تنفس آلوده شدند و 6 تن دیگر بیماری پوستی سیاه زخم را گرفتند. تا کنون مرگ 3 تن از آلوده شدگان تأیید شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز گفت سلاح‌های میکروبی که اکنون علیه آمریکا استفاده می‌شود قبلا توسط خود آمریکا به عراق صادر شده بود. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت در پیوند با شیوع بیماری کشنده حاصل از گسترش گرد حاوی باکتری سیاه زخم در آمریکا خطاب به مقامات آمریکا گفت شما که از آثار و زیان‌های مرگبار و ویرانگر این ماده شیمیایی آگاه بودید چگونه آن را به عراق دادی تا علیه ایران در جنگ تحمیلی استفاده کند؟ این نخستین بار است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران مستقیما انگشت اتهام را متوجه عراق می‌کنند در پیوند با شیوع تهدیدهای مرگبار حاصل از شیوع گرد حاوی باکتری سیاه زخم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت تهران به کاخ سفید توصیه کرده است اقداماتی را که در افغانستان شروع کرده هر چه سریعتر متوقف کند. و استانیسلاو گراس وزیر کشور جمهوری چک سرانجام امروز ملاقات یکی از عاملان عملیات تروریستی 11 سپتامبر با یک مأمور عراقی در پراگ را تأیید کرد. وزیر کشور جمهوری چک در این باره گفت محمد عطا که احتمالاً رهبر عملیات تروریستی 11 سپتامبر 20 شهریور در آمریکا بوده است، پیش از آن عملیات با احمد خلیل ابراهیم سمیر الانی دیپلمات عراقی ملاقات کرده است. این ملاقات در ماه آوریل 5 ماه پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفته است. چند روز پیش پلیس چک اعلام کرد محمد عطا پیش از رویدادهای 11 سپتامبر در آمریکا دست کم دو بار با نام اصلی خودش در جمهوری چک بوده است. بنابر این گزارش‌ها و اظهارات وزیر کشور چک در این سفرها محمد عطا با احمد خلیل ابراهیم سمیر الانی فرد دوم سفارت عراق در جمهوری چک دیدار و گفتگو کرده است. این دیدارها را طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق تکذیب کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد. با آخرین بخش خبری امروز به پایان ساعت سوم و پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی رسیده ایم. با سپاس از دوستانی که در تهیه برنامه‌های امروز ساعت سوم با ما همکاری کردند، همراه با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیم با شما خدا نگهدار می‌گویم تا قرار روز آینده. وقت و بختتان خوش.